أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صفحه 200 واقعیت های عینی و شعور به آنها دو چیز است. نکته که در اینجا لازم است به آن توجه داشته باشیم مسئله واقعیت و عینیت داشتن یک چیز و شعور داشتن به آن و دریافت آن است. واقعیت و عینیت داشتن مسئله است و علم به آن و دریافت آن هم مسئله دیگری است. واقعیت ها و عینیت ها به جای خود ثابت هستند، چه علمی به آنها باشد و چه علمی به آنها نباشد، چه ادراک و ادراک کننده وجود داشته باشد و چه وجود نداشته باشد. اگر علم و ادراکی نباشد، واقعیت ها و عینیت ها به جای خود و هر کدام در ظرف وجودی خود موجود و ثابت است. و اگر علم و ادراک محدودی باشد، باز واقعیت ها و عینیت ها به جای خود هستند. چیزی که است این که علم و ادراک محدود به گوشه یا گوشه های از واقعیت ها و عینیت ها میرسد و نه به همه آنها و به همه ابعاد آنها، و یا از دور و از پشت حجاب ها به آن نائل می گردن و نه از نزدیک و بی پرده، و به عبارتی از طریق تصورات و تصدیقات علمی به آنها راه می یابد و نه از طریق شهود و دریافت عینی. خب این مقدار که ساده هست، احتیاج به توضیحی نداره، که ما یک واقعیت هایی داریم در ورای این پرده حس و حجاب ماده که به جای خودشون ثابت هستن. چیزی که هست این که بعض وقتا انسان میتونه یک نحوه آگاهی و علم و ادراک محدودی به اونها پیدا بکنه و قسمتی از اونها رو بشناسه، و همچنین بعض وقتا هم که یعنی در بسیار موادم که این واقعیت ها مخفی خواهند موند و کسی قادر به ادراک اونها نیست، خیلی ها نمیتوانند اون رو ادراک بکنند. علم و ادراک محدود که به گوشه هایی از واقعیت ها و یا ابعاد آنها میرسد، حق قضاوت و حق نفی و انکار در خارج از محدوده عمل خود را ندارد. یعنی چی؟ یعنی وقتی علم یک نفر یا ادراکش محدود هست، فقط قضاوتش و اظهار نظرش در همون محدوده خودش باید انجام بگیره. حس نمیتونه ماورای حس رو چکار بکنه؟ ادراک بکنه. ماورای حس رو نمیتونه ادراک بکنه. و اگر ما نتونستیم چیزی رو احساس بکنیم، دلیل بر نبودنش نیست. همون مطلبی که قبلا هم فرمودیم، عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود. اگر مثلا چشم ما رنگ هایی با طول موج بین قرمز و بنفش رو میبینه، دلیل نمیشه که ما برای بنفش و مادون قرمز رنگی نباشه، طول موجی نباشه. یا اگر گوش ما بین 20 تا 20,000 فرکانس رو میشنوه، دلیل این نیست که بالاتر از 20,000 فرکانس صدایی نیست یا پایین تر از 20 فرکانس صدایی نیست. آستانه شنوایی ما اینقدر هست، قضاوت ما تو همین حدوده چی هستش؟ 20 تا 20,000 فرکانس. ولی خب صداهایی هستن بسیار مهیب، بسیار مهیب، مثلا صدای حرکت کره زمین که صدای فوق العاده مهیبی هستش. کره زمین با این عظمتش توی فضا با سرعت خیلی زیادی که داره طی میکنه، صدها کیلومتر در ثانیه طی میکنه، ده ها کیلومتر طی میکنه در ثانیه، این خیلی چیز عظیمی هستش. ما داریم در طبیعت خودمون داریم میبینیم که اگه یه چیزی رو کوچیک تو فضا حرکت بدیم چه صدایی ایجاد میکنه؟ وقتی پرتاب میکنیم چه صدایی ایجاد میکنه؟ زمین با این همه عظمت در فضا داره با این سرعت حرکت میکنه، ولی ما او رو کاملا خاموش و آرام فرض میکنیم، فکر میکنیم که هیچ صدایی نداره. چرا؟ چون این صدای بالا در آستانه شنوایی ما وجود نداره، همچین میزان و فرکانس وجود نداره در آستانه شنوایی ما و ما نمیشنویم. قضاوت علم محدود و نازل در خارج از محدوده عمل خود و انکار و نفی واقعیت هایی که به آنها نائل نمی آید، قضاوت ناصحیح و نفی و انکار کاملا نابجا است. وقتی که حیات کسی حیات نازل است و در نتیجه از علم و شعور نازل و ادراکات محدود برخوردار است، مسلما نمیتواند به همه واقعیت های عینی و حقایق وجود نائل آید، یعنی نمیتواند همه دیدنی ها را ببیند و همه شنیدنی ها را بشنود و نمیتواند همه دریافتنی ها را بیابد، همه یافتنی ها را بیابد. کسی که نمیتواند همه دیدنی ها را ببیند، به دلیل این که نمیبیند، نمیتواند آنچه را که نمیبیند انکار نموده و نفی کند. فقط میتونه بگه چی؟ میتونه بگه من نمیبینم، من نمیفهمم، من نمیشنوم. کسی که قدرت شنیدن و ظرفیت شنیدن همه شنیده ها را نداشته و نمیتواند همه شنیدنی ها را بشنود، به دلیل این که نمیشنود، نمیتواند آنچه را که نمیشنود انکار بکند. و کسی که ظرفیت یافتن همه یافتنی ها را ندارد و نمیتواند همه یافتنی ها را بیابد، به دلیل اینکه نمییابد، نمیتواند آنچه را که نفی که نمییابد نفی بکند. این چنین کسی آن وقت میتواند چیزی را انکار بکند و وجود چیزی را نفی بنماید که دلیل قانع کننده و برهان واضح و روشن بر عدم همان چیز داشته باشد، و آن وقت نفی و انکار او ارزش علمی و فلسفی دارد، چه نفی و انکارش مبتنی بر دلیل و برهان کامل و روشن باشد و نه مبتنی بر علم نداشتن و ادراک نکردن نیافتن. چون ناگهان در طول تاریخ بشر چقدر احکام نابجا به خاطر اینکه بشر جاهل هست صادر شده. فقط چون ما نمیفهمیم و نمییابیم پس نیست، یعنی بشر خودش رو ملاک حقایق قرار داده، حدود توانایی خودش رو ملاک قضاوت در مورد همه واقعیت و کل جهان هستی قرار داده. وقتی میتوان وجود چیزی را به دلیل درک نکردن و نیافتن آن نفی و انکار نمود که درک و علم نامحدود و مطلق باشد، یعنی کسی بگه آقا من اطلاعاتم، درکم نامحدود هست و مطلق هست و من میدونم در مثلا فلان جا فلان چیز نیست. مثل الان ما حکم میکنیم که چیه؟ حکم میکنیم که در مجلس ما زنی وجود نداره. چرا؟ چون نسبت به فضایی که درش هستش اطلاعاتمون چیه؟ محدود نیست. کل فضایی که درش هستیم داریم چیکار میکنیم؟ میبینیم و به طور مطلق ما از نظر دید چی هستیم؟ حاکم بر محیط هستیم و حکم میکنیم که چی هستش؟ که زنی در بین ما نیست. اما اگر دیدمون محدود بود نمیتونستیم یه همچین قضاوتی بکنیم. فرض فرمایید مثلا بعد چشم پزشکی دیدی بعضی وقت آدم میره یه قطره هایی میچکونن توی چشم، میگن 15 روز تار میبینی، دیگه تو نمیتونی مثلا فرق بین زن و مرد رو چیکار کنی؟ تشخیص بدی. دیدت خیلی محدود است، شاید مثلا یه متری تو بتونی واضح ببینی، ولی از یک متر به اون طرف رو همه چی رو تار می‌بینی. حالا بیا توی مجلسی که مثلا 500 نفر آدم نشستن، چجوری می‌تونی قضاوت کنی که زنی بینشون هست یا نیست؟ چرا نمی‌تونی قضاوت بکنی؟ به خاطر اینکه محدودیت ادراکی داری، مطلق نیست ادراکاتت نسبت به فضایی که درش قرار داری. وقتی می‌توان وجود چیزی را به دلیل دریافت نکردن و نیافتن آن نفی و انکار نمود که درک و علم نامحدود و مطلق باشد، وقتی علم و ادراک مطلق بود و حدی نداشت و به هر آنچه درک کردنی و یافتنی است میرسد، در این صورت درک نکردن و نیافتن یک چیز خود دلیل بر عدم همان چیز است زیرا اگر وجود داشت مشمول احاطه علمی مطلق و ادراک نامحدود می شد. خب در روایت داریم وقتی امام زمان علیه السلام ظهور میکنه، بعضی ها که شک دارن که این امام زمان علیه السلام هست، حضرت بهشون تیول عرض میده، عطا میکنه. تیول عرض یعنی در یه فاصله کمی میتونه کل کره زمین رو چکار کنه؟ طی بکنه، ببینه، بفهمه، ادراک بکنه، و اینها در یه مدت اندکی کل کره زمین رو چکار میکنن؟ جستجو میکنن، چه غیر از او امام دیگری و مهدی دیگری نیست. وقتی مطلق زمین گشته بشه، بازرسی بشه، ما خوش میکنیم که چیه؟ چون نیافتیم نبود. آنانی که از علم محدود و ادراکات محدود برخوردارند و به دلیل علم نداشتن و ادراک نکردن و به دلیل ندیدن و نشنیدن و نیافتن به نفی و انکار مبادرت نموده و آنچه را که درک نمی کنند و نمی یابند و نمی بینند و نمی شنوند انکار می کنند، در حقیقت به علم و درک محدود خود ارزش علم نامحدود و درک مطلق را در حقیقت به علم و درک محدود خود ارزش علم نامحدود و درک مطلق را می دهند. یعنی چی؟ یعنی علم خودش محدود هست، درکش محدود هست، اما کأنه این مطلق شده و همه چیز رو واقعا بررسی کرده و دیده. یکی آمد به امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام، عرض کرد آواش خدا رو چجوری ثابت میکنید؟ خدا حضرت گفت شما چی میگید؟ گفت نیستش، من میگم نیست. حضرت فرمود چطور قضاوت میکنید؟ تو آیا به آسمان ها رفتی؟ به زیر زمین رفتی؟ کهکشان ها رو طی کردی؟ کجا میدونی؟ چه چیزی فهمیدی تو؟ چقدر ادراک داری که میای همینجوری یه دفعه قضاوت میکنی که آفریننده نیست؟ همه چیز رو انکار میکنی. نفی و انکار واقعیت‌های عینی و حقایق وجود به دلیل علم نداشتن و ادراک نکردن و به دلیل ندیدن و نشنیدن و نیافتن از کسی که از علم محدود و ادراک محدود برخوردار است، از مصادیق و موارد تمرد از حق و حقیقت بوده و حرکت بسیار زننده است در خلاف حق، در جهت خلاف حق و حقیقت. وقتی ما نمیفهمیم شعای محدودیت ادراکی داریم، شعای ادراکات ما محدود هست، یک کار خوب خیلی احمقانه است که کسی بگه نیست، مطلق نیست. فقط میتونه بگه ورای ادراکات من خبر ندارم ازش، نمیدونم هست یا نیست. تو حدود محدود ادراکات خودم میتونم بگم قضاوت بکنم، ولی بقیهش کسی نمیتونه قضاوت بکنه. قرآن کریم این چنین نفی‌ها و انکارها را تمرد از حق و حقیقت و این چنین نفی کننده ها را از اتباع شیطان متمرد از حق میداند و میفرماید و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید. میفرماید که و گروهی از مردم کسایی هستند که مجادله میکنن، جدال میکنن در باره خدا بدون علم، بدون که اطلاعی داشته باشن، میشنن چیکار میکنن؟ اظهار نظر میکنن. مثل خیلی از افرادی که عقده‌ای هستن، چهار کلاس درس خوندن، چهار تا کتاب خوندن، فکر میکنن علم مطلقن و به خودشون اجازه میدن در مورد خلاصه زمین و زمان و همه چیز قضاوت بکنن، بشینن جلسه بذارن، بحث بذارن و خلاصه تکلیف همه هستی رو چیکار میخوان کنن؟ با این علم محدودشون میخوان روشن بکنن. و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید و تبعیت میکنه هر شیطان گمراه کننده و گمراه کننده ای را. خب نکته که خیلی لازم است توجهش بشه زشت بودن این کار هستش. این کار خیلی احمقانه و زشت هستش، توجه باید بهش بشه، و یه مریضی عمومی هستش. بسیاری از افراد گرفتار این مریضی هستن، چه خیلی راحت در مورد چیزی که نمیفهمن قضاوت میکنن و اظهار نظر میکنن، نه کتابی، نه مطالعه‌ای، نه بحثی، نه پای درس نشستنی، نه استادی، هیچی. فقط چون با محدوده ادراکات اونها یا محدوده هوا و هوس اونها مخالفت داره، تطبیق نمیکنه، واسه کار میکنه، چون نجستند حقیقت و افسانه زدن تا پیدا نمیکنن میگن نیستش در مورد همه چی. حالا ما از اینا تو جامعه کم داریم، در مورد ماورای طبیعت، در مورد معاد، در مورد قیامت، در مورد ولایت، در مورد امام زمان علیه السلام، در مورد ولایت فقیه و خیلی از مسائل دیگه هستن که افرادی که میشینن راجع به این مقوله ها اظهار نظر میکنن غالبا افرادی هستن که مقدمات علمی لازم رو طی نشدن و فکر میکنه اگر شیمی دان است یا پزشک است یا مهندس است یا مثلا جامعه شناس است میتونه در مورد همه چی اظهار نظر بکنه. و از اون احمق‌تر و زننده‌تر، احمقانه‌تر و زننده‌تر این هستش که کسایی که این نوع افرادو چوا خونه به اظهار نظرشون در مورد این مسائل به اصطلاح اهمیت بدن و اعتماد بکنن به این نوع اظهار نظر. و عجیب هست بسیاری از مغالطه های مردم توی همچین محلی انجام میشه. مغالطه ها تو اینجاست. مثلا دو نفر با هم درگیر میشن، طرف میگه که اینها فلانی هم شاهده، ببینم ایشون چی میگه. ایشون چی میگه؟ مگه ایشون حالا چون نفر سوم هست مثلا نظرش حالا حجیت داره، یا چون آدمی هست مثلا توی یه رشته تحصیلات کرده راجع به مسائلی میتونه اظهار نظر بکنه. مغلطه خیلی زیاده است که انسان خیلی وقتا برای اینکه حرف ناحق خودش رو، جاهلانه خودش رو اثبات بکنه چیکار میکنه؟ شاهدهای جاهلتر از خودش رو خلاصه استخدام میکنه جلو بیاره. شما در مسائل سیاسی هم یه همین چیزایی رو داره، در مسائل سیاسی هم این چنین هست، در مسائل اجتماعی این چنین هستش. شما مثلا در فیلم داموس مردی که آینده را دید خیلی زیرکانه مسئله پیشگویی های داموس رو و تطبیقش با ظهور امام زمان علیه السلام رو و اینکه میشه آینده رو پیش بینی کرد یا نه و میشه آیا کنترلش کرد یا نه، میبینید که چقدر مغلطه زیاد توش هست. مثلا در مورد اینکه آینده رو میشه پیش بینی کرد و آیا آینده رو میشه به دست گرفت از الان و کنترل کرد و نذاش آینده‌ای که نمیخوایم به وجود بیاد به وجود بیاد، از کی اظهار نظر خواستن تو فیلم و به بیننده القا کردن؟ آیه فرزانبد. خب فرزانبد یعنی چی؟ یعنی کسی که یه بدن مناسبی داره، قوی و مناسبی داره برای رفتن به فضا، یه سری اطلاعات در رابطه با سفینه و فضا و اجرام اینها داره. خب این چه حق اظهار نظر در مورد مسئله آینده و اینکه آیا میشه آینده کنترل کرد یا نکرد داره؟ توی فیلم شدیداً القا میکنن، از همین روش استفاده میکنن، میگن که آیا به نظرش ببینیم، حالا ببینیم بیننده ها که مثلا میشه آینده رو حد زد یا نه و دید یا نه. میگه خب بله میشه دید و اونم چه دلیلی هم اون میاره، دلیل خیلی آبکی. بعد میگه که حالا ببینیم که میشه کنترلش کرد یا نه، بازی دلیل چی؟ آبکی تر از دلیل اول. خیلی از این روش استفاده میکنن. قرآن هم شدید با این مسئله برخورد میکنه که چیزی که علم ندارید لا تقف ما لیس لک به علم، اون چیزی که بهش علم نداری تبعیت نکن، دنبالش نرو، قبول نکن. و در مورد چیزی که علم ندارید اظهار نظر نکنید. آیه بعدی هم همینطور است. و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم، باز میبینید به همون تعبیر هستش، ولا هدن ولا کتاب منیر. میفهمید که گروهی از مردم هستن که مجادله میکنن، جدال میکنن درباره خدا بدون آگاهی، بدون علم، ولا هدن، بدون هیچ نوع هدایتی، ولا کتاب منیر، بدون هیچ جهت و کتاب روشنی چیکار بکنن؟ و حجیت روشنی میخوان چیکار کنن؟ اینها میخوان در مورد خدا اظهار نظر بکنن. آیات قرآنی غفلت انسان را از عوالم دیگر، غفلت انسان از عوالم دیگر را از آثار حیات نازله می شمارد. یه سلام خط بفهمید. با شرح هیچی گذشت به این نتیجه رسیدیم که بر اثر محدودیت ادراکات و نازل بودن شعور در مرتبه نازله حیات، انسان در این مرتبه حیات از حقائق انسان در این مرتبه از حیات معذرت میخوام، انسان در این مرتبه حیات از حقایق وجود و واقعیت های ثابت هستی و از جمله از عوالم برزخی و اخروی در حجاب بوده و از آنها بیخبر است و آنها را نمییابد. با این بیان به معنی و مقصود از بعض تعبیرات واقع در آیات قرآنی نیز پی میبریم. در بعضی آیات کلمه غفلت و غافل را در خصوص انسانها نسبت به عوالم اخروی به کار برده است که جای دقت و تأمل است. در آیه 7 سوره روم میفرماید یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرتهم غافلون. ایشان به ظاهری از حیات دنیا علم دارند و اینان از آخرت غافل هستند. خوب توجه کنید، قسمتی چیزی از حیات دنیا رو میفهمند و ظاهری از حیات دنیا رو میفهمند و نسبت به آخرتی هستند غافل هستند. خب پیداست که کلمه غافل در جایی به کار می‌رود که انسان در عین اشراف، اینجا میتونیش خط بکشی مهم است، کلمه غافل در جایی به کار می‌رود که انسان در عین اشراف و نزدیکی به یک چیز و در عین اینکه همان چیز را با خود و نزد خود و روبروی خود و در اطراف خود دارد نسبت به آن بی‌توجه بوده و بی‌خبر باشد، با اینکه روشن است و با اینکه روشن است و مشهود است آن را نبیند و آن را نیابد و در صحف باشد. متاغبت حتی تحتاج الی دلیل یدل علیک. خدای تو چه غایب بودی که من بخوام دلیلی بیارم که تو رو چکار کنه؟ اون دلیل به تو راه نمایی کنه، دلالت بر تو بکنه. تو رست از وجود ولی ما غفلت داریم. ما محاصره برزخ هستیم اما ادراک برزخ نمیتونی کنیم. ولی آخرتو محیطتون به دنیا، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که آخرت محیط بر دنیا هستش اما ما غفلت داریم ازش. اقرب الشیء الاجل، اینقدر نزدیک هستی کسی میخواد بمیره اون لحظه که انقطاع براش حاصل میشه قبل از یه مرگ بگیرش میبینه که چشمش باز میشه، اطراف خودش رو میبینه، گزارش هم میده که چی داره میبینه. ما که بارها خودمون دیدیم، خیلی هم بارها دیدن و گزارش دادن که در لحظه آخر طرف چه چیزایی میبینه و از چه چیزایی خبر میده. خب این برای چی هستش؟ در این اصلا اطراف ماست، با ماست، ما نمیفهمیم. شما مرحوم آمیز جوادا رحمت الله علیه یاد میده که شما مثلا از خواب تو پامیشید شب به این فرشته ها سلام بکنید. مثلا به ما یاد دادن که مغرب که میشه این فرشته های شما عوض میشن، فرشته های جدیدی میان، به اینا سلام بکنید، فرشته هایی که با شما هستن و مراقب شما هستن. صبح که میشه دو فرشته دیگه میان به جای اینها، به اینها سلام بکنید، با اینها انس داشته باشید که همراه شما هستن و با شما هستن. انقدر جدی هست قضیه که ما میتونیم باشون رابطه برقرار کنیم، سلام علیک بکنیم با اینها و اصلا میتونیم حرف بشنویم ازشون، میتونیم حرف بهشون بزنیم. ما در رجب و شب لیلت الرقایب هستیم. یکی از اعمال مهم رجب چیه؟ مرحوم آمیز جواد آقا رحمت الله علیه تأکید میکنه که چی؟ توجه به ملک دایی باشه که داره صدا میکنه. اطراف ما خیلی خبر هستش، ما نمیفهمیم. این میشه غفلت. غفلت یعنی هست، اشراف هم بهش داریم ولی غفلت میکنیم، غافل هستیم. گفتم به ابراهیم ادهم که تنها نشسته بود، بهش گفتن که تنهایی؟ رفقاش اومدن پیشش، گفت نه شما مایی تنها شدن، تنها نبودم قبل از اومدن شما. در آیه 97 سوره انبیا میفرماید واقترب الوعد الحق فاذا هی شاخصتون ابصار الذین کفروا یا ویلنا قد کنا فی غفلت من هذا بل کنا عالمین. وعده حق کاملا نزدیک می شود و ناگهان چشم کافران به حیرت و استراب افتاده و می گویند ای وای بر ما که از این حقایق در غفلت بودیم و بلکه بالاتر از این ما به خود ظلم کرده ایم و ظلم می نمودیم. ببین مثلا اقتراب از قرب میاد به معنای نزدیکی فوق العاده زیاد و میگن اقتراب. اقتربه اخترب الود یعنی قیامت فوق‌العاده نزدیک هستش، خیلی نزدیک هست به ما. چجور نزدیک هست؟ همجور پیامبر فرمود محیط بر ماست، کاملا ما رو احاطه کرده آخرت و بعده. همینه، فقط تو کافی است قطع علاقه بکنی میری اونجاست. موقع مرگ اینجور نیست که ما وقتی مردیم یه مسافتی رو مثلا یه چند میلیون سال نوری رو ما رو طی کنن ببرن مثلا یه جایی به نام برزخ. شما به محض قطع علاقه میکنی تو برزخ، یک ثانیه، کمتر از یک ثانیه تو برزخ هستی، مسیر رو خاطر بکنی، اینقدر نزدیکه به تو. چی میگن؟ یا ویلنا، ای وای بر ما، قد کن نافی غفلت من ها، ما از این چیز در غفلت بودیم. یعنی وقتی یه دفعه بعد میاد و اینها منتقل میشن و اینا اینجوری میشه، بل کن نالالمی، ما ظلم کردیم به خودیم. حقیقتش هم اینجوری، شما فکر کن کلمه بل کن نازالمی، بل کن نازالمی قضیه اعتباری نیست، قضیه نفسیست. یعنی انسان از تمام حقیقت وجودش اینو میگه. حالا حضرت عباس شما خودتو بذار جای اینا، همین الان تو یه ثانیه فکر کنی که رفتی، فکر کن میری یه دفعه جلو یه جهان دیگری باز شه با یه حساب کتاب‌های جدید، که تو باید با اون حساب کتاب‌های جدید و با دارایی‌هایی که باید تحصیل می‌کردی تو این جهان جدید زندگی کنی. نمیگی به خودم ظلم کردم قبلا؟ ها؟ چقدر بیخیال بودم، چقدر کم کار کردم، چقدر غفلت داشتم. میگیم دیگه. هممون همین حرفو، بل کن نازالمین، این کلام نفسه. روح ازش میاد، این فریاد همه نفس ها هستش. بل کن نازالمین. به محضی که ما منتقل بشیم و سر صدامون بلند میشه که بل کن نازالمین، ما ظلم کردیم به خودمون، بی خود وقت سر خیلی چیزا گذاشتیم، بی خود غفلت کردیم، بی خود به چیزایی که نباید پرداختیم، باید کارهای دیگه میکردیم. بی خود یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش یک راهی با پیامبر داشتم، یک رفاقت و ارتباطی با پیامبر حفظ کرده بودم. اونجا سلطنت پیامبر است دیگه، سلطنت معصومین علیهم السلام هست. اونجاست که ما از همه بی ارتباطی ها و ضعف ارتباط ها ناله بکنیم و میگیم بل کن ظالمین، ما ظلم کردیم به خودمون. الان واقعش اینطوری، شما وجدانن به خودمون، به نفس خودمون مراجعه کنیم، میبینیم که اگر ما همین الان منتقل شیم سر صدامون در میاد که ما ظلم کردیم به خودمون، سر صدای خودمون. و ما این تفکر و این یافت وجدانی به ما خیلی خوب میفهمونه که ما همین الان در حال ظلم به خودمون هستیم و خیلی راحت به خودمون ظلم میکنیم. منظور از اقتراب وعده حق اول حشر است که انسان ها به بهشت و جهنم نزدیک میشوند و وعده حق کاملا نزدیک میگردد و برای انسان بروز و ظهور میکند و هنوز به آنها وارد نشدند. در یک چنین مرحله که پرده ها کنار رفت و حقایق پشت پرده روشن گشته و بهشت ها و جهنم و ظاهر گشته و چشم ها تیزبین شده و عوالم اخروی جلوه گر شده است، انسان در عین دیدن آن عوالم و حقایق و در عین شاهد بودن بهشت ها و جهنم ها و حساب ها و شتاب ها به این حقیقت هم متوجه می شوند که اینها قبلا هم وجود داشته و به آنها محیط بوده. خط بکشه زیرش رو، و به آنها محیط بوده. آسل بحث برزخ است چیزش، و به آنها بوده و با آنها بوده، الا اینکه آنها در غفلت بودند و نمی دیدند و نمی شنیدند و نمی یافتند. دزا می گویند یا ویلنا قد کننا فی غفلت من هذا، وای بر ما که از این در غفلت بودیم. مثل جنین، جنین در رحم مادر، دنیا بهش محیط، همراهش هم هست دنیا و زندگی دنیایش این همون زندگی جنینیش هست. یعنی هر چی که تو جنین تحصیل کرده تو دنیا به دردش میخوره، که اگر منطبق با شرایط زیستی دنیا باشه، یه دفعه که متولد میشه معلوم میشه که چه دورانی رو توی رحم مادر گذرونده. و الا صرف نظر از دنیا، جنین دردی احساس نمیکنه. جنین توی رحم مادر دست داشته باشه، چشم داشته باشه یا نداشته باشه، پا داشته باشه یا نداشته باشه، دو تا سر داشته باشه یا یه دونه سر فرق نمیکنه. وقتی میاد توی شرایط زیستی، نوع زندگی اونجا معنادار میشه و معلوم میشه که چه سیری رو، سیر موفقی رو طی کرده یا سیر ناموفقی. این اهمیت داره. یعنی همونطور که عالم جنین در وجود دنیا معنادار هست، دنیا هم با وجود آخرت معنادار هست. بدون اون هیچ معنایی نداره، عبث و بیهوده است. لذا قرآن مسئله معاد رو به عنوان مسئله که معنا میده به دنیا معرفی میکنه. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. ببینید رجوع رو رافع و دافع عبث بودن میدونه. میگه شما فکر کردید ما شما رو عبث خلق کردیم و شما به سوی ما بازگشت نمیکنید؟ یعنی اگه شما بازگشت نمیکردید، بله عبث بود. دنیا بدون آخرت واقعا عبث هستش، بدون او عبث هست. در آیه اول سوره انبیا میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت مورزون. خیلی عجیب هست آقا، خیلی عجیب هست. اصلا سیاق آیه وقتی شروع میشه، ببینید خداوند شروع کرده و نازل کرده به قلب پیغمبر چی رو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یه دفعه اول بسم الله، به قول معروف اول بسم الله، اول کار بدون هیچ مقدمه، یه دفعه خدا چی میگه؟ میگه حساب مردم خیلی نزدیک است و هم فی غفلت معرضون. اینها در غفلت هستن و اعراض میکنن از این حساب قیامت و توجه نیستن که دارن چیکار میکنن. خب یه کمی باید فکر کنیم که ما ناگهان وارد یه عالم میشیم، چه حالی بهمون دست میده. یعنی تمام فکرها، قصه ها، اندوها، برنامه ها، نقشه هایی که ریختی یه دفعه پوچ میشه. تمام ارتباطات، محبوب ها، دوست ها، دشمن ها، دوستی ها و دشمنی ها اصلا یه دفعه میشه هیچ، پوچ پوچ. طرف توی ماشین نشسته داره با چه فشاری گاز میده، داره یه اندیشه هایی داره عجیب غریب، برم الان چیکار بکنم، فردا چیکار بکنم، ماه دیگه چیکار بکنم، سال دیگه چیکار بکنم، برنامه مسافرت، برنامه ازدواج، برنامه تجارت، برنامه نمیدونم خرید، برنامه فروش. او توی این حال و هوا هست، یه دفعه میوارده یه عالم دیگه شد، یه تصادف، یه دفعه رفت یه عالم دیگه بود با یه حساب کتاب جدید دیگه. همه اینا پوچ شد رفت، هیچ چی نمیدونش. الناسو نیامون اداماتو انتبهون، خواب هستن، موقع که میمیرن بیدار میشن. تو خواب دیدی چقدر مسائلی میاد، آدم فکر میکنه جدی هستش، به گیر و به کش و دنبالت میذارن و آی الان میگیرد میخوام بکشنه، تو داری فرار میکنی و جیغ داری میزنی و خیلی حرفای دیگه. بعد یه فعنی ننت صبح صداد میکنه باش نماز تو خون بعد نید که یه دنیای دیگه و یه شرایط دیگه و یه روابط دیگه و اصلا خبری از اونا که داشتن میخواستن بکشنه تو دنبالت گذاشته بودن و میخواستن بگیرن تو، نمیدونم آبرود داشت میرفت و خیلی چیزای دیگه، اصلا خبری نیست. الان یه دنیای دیگه است و یه شرایط جدید. در آیه 22 سوره حدید میفرماید خیلی زیباست، به انسان خطابها، خطاب به انسان هستش، لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقتی انسان ها به حش آورده شدند، به انسان خطاب می شود که ای انسان، تو از این عوالم و از این روز در غفلت بودی و ما حجاب از وجود تو کنار زدیم و پرده را از میان برداشتیم و حال چشم تو بسیار تیزبین و تندبین گشته و میبینی آنچه را که قبلا نمیدیدی. خب این نشون دهنده این استش که کسی فکر نکنه آخرت قراره یه چیزی هست که بعدا به وجود بیاد. نگاه کنید تعابیر قرآن، نگاه کنید کاملا با بحث نسبت، آقایونی که نسبت رو کار کردن کاملا با بحث نسبت سازگاری داره. یعنی چی؟ یعنی هست تو غفلت داری ازش، نه که نیست، همزمان با تو هست، محیط با تو و همراه با تو هست. ان مع الدنیا آخرت، پیامبر فرمود انما از دنیا آخرت. میتونید کنار این روایت، این روایتی که عرض میکنم مرقوم بفرمایید. چه به درستی که همراه دنیا آخرت است. انما الدنیا آخرت و الاخرت محیطتون به دنیا، و آخرت چی هستش؟ محیط به دنیا هستش، همراه و محیط با او آخرت هست. همونطور که همراه و محیط بر رحم چی هستش؟ دنیا هست. دنیا هستش. تعبیر لقد کنت فی غفلت من هذا که خطاب به هر انسانی است، تعبیر به خصوصی است و حکایت روشنی از محجوب بودن انسان در حیات نازله از عوالم اخروی دارد. و از آن جالب‌تر و گویاتر تعبیر فکشفنا عنک غطاءک است، یعنی پس ما چیکار کردیم؟ حجاب رو از تو برداشتیم، کشف کردیم، برداشتیم از تو پرده. چی؟ پرده را نمیگه ها، نمیگه فکشفنا عنک غطاءن، که پرده رو بر نداشتیم، میگه پرده تو رو برداشتیم. پرده با خودت بوده، توجه فرمایید. انتصال پرده به کیه؟ به نفس دیگه. پرده تو رو برداشتیم، یعنی تو در غفلت بودی، تو در پرده دار بودی، تو نمیتونستی بفهمی. و الله خب اونهایی که از حیات بالاتری در همین دنیا هم برخوردار بودن، چه اونها پرده دار نبودن، خودشون پرده رو چکار کرده بودن؟ پاره کرده بودن. فکشفنا عنک غطاءک. و بالاتر از همه تعبیر فبصرک الیوم حدیدون است، که چی؟ که چشم تو امروز چی شده؟ دیگه حدت پیدا کرده. یعنی چی؟ یعنی تیزبین شده چشم تو دیگه. خب که حکایت از دید بالاتر و دریافت بالاتر داشته، حاکی از این است که ندیدن انسان در حیات نازل معلول ضعف دید و معلول نازل بودن و معلول و محدود بودن ادراکات اوست، و الا آنچه در آن روز میابد و میبیند قبلا هم وجود داشته. زیرش خط بکشیم. و با او و همراه او و محیط با او بوده. اون روایت هم میتونید همینجا چکار کنید؟ باز اینجا اضافه کنید از پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم که انما الدنیا آخرتون الاخرت و محیطتون به دنیا. انسان ها در حیات نازله همه از برزخ و فوق برزخ در حجابند. این هم عنوان بحث بعد. انسان ها همه در حیات نازله دنیوی به مقتضای این مرتبه از حیات، از دریافت عینی عوالم، عوالم بالا، و از شهود عوالم برزخی و اخروی عاجز بوده و از آنها در حجاب و غفلت هستند. این نیافتن و شاهد نبودن و محجوب نبودن، معذرت میخوام، این نیافتن و شاهد نبودن و محجوب بودن برای همه انسان ها در مرتبه نازله حیات الحیات الدنیا هست. یعنی همه انسان ها در حیات نازل از شهود عینی برازخ و عوالم بالاتر اخروی عاجز و محرومند، و این لازمه این مرتبه از حیات است که ادراکات در آن محدود و قاصر است. انسان در حیات نازل آن چشم و گوش و آن درک و شعور را ندارد که بتواند مبصرات و مسموعات و حقایق برزخی و اخروی را ببیند و بشنود و درک بکند. فلا تعلم و نفسون کامل آورده. نکره چیکار میکنه؟ افاده عموم میکنه. فلا تعلم و نفسون ما اخفی لهم من قرة اعین. هیچ کس نمیدونه که چه چش روشنی براش چی شده؟ مخفی شده. فرق بین مؤمن و کافر به این است که مؤمنین در حیات نازله دنیوی از طریق تعقل و تفکر و از طریق تدبر در آیات وجود و نشانه های خلقت و با مطالعه در آنها و در دقت و در ابعاد و دقت در ابعاد مختلف وجود به دعوت انبیا و رسول جواب مثبت داده و به وجود عوالم برزخی و اخروی و خصوصیات آنها ایمان آورده و قبول میکنه، و به آنچه غایب از آنها و پوشیده از آنهاست ایمان داشته و راه و روش خود را بر اساس وجود آن عوالم و احکام خاص آنها که از طریق انبیا و رسول ارائه میگردد اتخاذ میکنند. یعنی چی؟ یعنی بر اساس دیدگاه ابدی. ها؟ بحث دیدگاه ابدی که در بحث نسبت ارسان خدمت که انسان ها همیشه بر اساس میزان دیدگاهی که دارن عمل میکنند، بر اساس میزان دیدگاهی که به خودشون و دیگران دارن با خودشون و دیگران ارتباط برقرار میکنن. وقتی دید هی وسیع تر میشه، نوع رابطه که شخص با خودش برقرار میکنه و نوع رابطه که با خانوادهش، همسرش، فرزندش، دیگران برقرار میکنه چی هستش؟ این فرق میکنه، وسیع تر میشه، قوی تر میشه نوع دیدگاهش. شما حضرت زینب سلام الله علیها بعد از این همه فشار وقتی ازش سوال میشه که چگونه دیدی عاشورا رو یا کربلا رو، حضرت میفرماید چی؟ و ما رأیت الا جمیلا، جز زیبایی هیچی ندید. در مورد صابرین میفرماید چی؟ میفرماید که ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات و بشر الصابرین. حالا صابرین کی هستن؟ میگه ما شما رو امتحان میکنیم تو جهات مختلف، با ترس، با گرسنگی، با ترس جانی، با ترس مالی، با اینها شما رو امتحان خواهیم کرد و مبتلا خواهیم کرد. بشارت بده به صبر کننده ها. آن صبر کننده کی است؟ الذين اذا اصابتهم مصيبه، موقعی که بهشون مصیبتی میرسه چی میگن؟ دیدگاه آخرتشون رو مطرح میکنن. یعنی میگن که با مگه همه حقایق تو همین دنیا هست، من خودم بدبخت و بیچاره بدونم که حالا مثلا فلانی مرد یا فلان چیز رو از دست دادم یا فلان چیز سوخت یا مثلا پامو از دست دادم، دستم از دست دادم، همه چیز که اینجا نیستش که. قالوا انا لله و انا الیه راجعون. یه دفعه مساله بی‌نهایت بودن سیر رو مطرح میکنه. این دیدگاه هستش که صبر میده دیگه. میخواد بگه چی؟ میخواد بگه تا صبر افراد حوصله و توانشون و استقامت و مقاومتشون به اندازه میزان بینششون هست. اون جلوی که آدم میبینه زود جوش نمیاره، زود خراب نمیکنه، زود عصبانی نمیشه، زود غمگین نمیشه، زود قضاوت نمیکنه. برای همین هست از امیر الاسلام میفرماید که الفقر و القناع بعد الارض علی الله، فقر و ثروت بعد از این انسان عرضه میشه به خدا معلوم میشه. کی فقیر بود کی ثروتمند؟ که به همینجا که نمیشه قضاوت کرد کی فقیر است کی ثروتمند. ثروت و فقر رو اونجا باید قضاوت کرد، کی واقعا فقیر رفته کی ثروتمند رفته. خیلی بحث داره این قضیه که نوع دیدگاه یعنی چه. بحث مفصلی داره خود این قضیه که ما چه دیدگاهی داشته باشیم. ما همیشه به خانواده ها میگیم، میگیم سعی کنید اول به پدر و مادرها برای تربیت بچه هاتون اول با دیدگاه صحیح نگاهشون کنید. بچه ها رو شما تا بچه هاتون با دیدگاه صحیح نگاه نکنید موفق به تربیت صحیح هم نمیشید. شما چرا میرید واکسن میزنید بچه؟ برای اینکه بچه رو محدود به زمان تولدش نمیبینی، داری آیندهش رو نگاه میکنی، داری 15 سال 20 سال دیگه هم نگاه میکنی، بعد با دقت زیاد میری واکسناشو تو همون چند ماه اول میزنی. چون میگی این ممکن است که چیه؟ ممکن استش که آره مثلا 40 سال دیگه 50 سال دیگه مثلا فلان مریضی بیه فلج چه بیدم. یعنی با اینکه یک نمیدونید، با بین دو تا احتمال هست اما تو صفر جدی داری میگیری. بین دو تا احتمال، یک احتمال معلومه بچه زنده مونه که به این مرضات دوچار بشه، از مرض زنده مونه. ثانیا معلوم نیست به این مرضات دوچار بشه. حالا کسایی مثلا که واکسن نزدن و دوچار نشدن، با اینکه این دوتا احتمال معلوم نیست که زنده بمونه و معلوم نیست که دوچار بشه، تو چه میکنی؟ تو 100% میری واکسنشو میزنی. چرا؟ چون یه دیده احتمالی نسبت به 14 15 سال 50 تا 60 سال دیگه داری. وقت قیامتی که حتمی است، قطعی است، لا ریب فیه، هیچ شکی درش نیست، ما چون حقیقتا جزء دیدگاهمون نیامده هنوز و واقعا قلبمون باور نکرده که یه روزی خواهیم مرد و در یک جهان قرار خواهیم گرفت که سرمایه اون جهان توانایی‌ها و قابلیت‌های روحی خود ماست، اقدام زیادی نمی کنیم، وقت گذاری جدی نمی کنیم، بازی می کنیم. این گرفت دارن تا بتونید باشون درست تربیتشون کنید، درست باشون رفتار کنید، خوراکای لازم منطبق با اون چیزی که واقعا حقیقت اینها هست، با اون چیزی شما میدونید و خبر دارید باشون عمل بکنید. و لازمه این که پدر مادر بتونه همچین تربیتی بکنه چی هست؟ این که اول به خودش همچین دیدگاهی داشته باشه، اول خودش رو درست ببینه تا بتونه بچه‌ش هم درست نگاه بکنه. لازمه که انسان بتونه خیانت نکنه در حق دیگران و دیگران در یک وجود محدود دنیوی محدود نکنه و معنا نکنه و کل ارتباطاتش رو در محدوده دنیا متمرکز نکنه. این هستش که اول خودش رو ابدی ببینه. وقتی خودش رو ابدی دید، دیگران رو هم چجوری میبینه؟ دیگران رو هم ابدی میبینه و نوع ارتباطش با اونا بر اساس این دیدگاه ابدی تنظیم میشه. مؤمنین اینجوری هستن. مؤمنین به غیب ایمان آوردن، به اون چیزی که پیامبران گفته ایمان آوردن. بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. ما اصلا این کتاب آوردیم برای هدایت متقین، نه کسایی که محدود در طبیعت و دنیا هستن. چرا؟ متقین کی هستن؟ الذین یؤمنون بالغیب، اونهایی که ایمان به غیب آوردن، نه به ایمان به شهود و چیزی که مشهود است اینجا داریم میبینیم. غیب ماورای این پرده، ایمان به شهود، متقین هستش. اگه کسی به ماورای طبیعت اعتقاد نداشته باشه، از قرآن ولا یزید و ظالمین الا خساره، هیچ چه نفهم از قرآن. کمونیست ها میدن باز میکردن، بعد میگفتش اول بسم الله، من یادم هست اینو تفسیر میکردن، باز میکردن این قرآن رو تفسیر میکردن، بعد میگفتن غیب یعنی همون دوران سوسیالیسمی که هنوز نیامده و ما در اصطلاح نسبت به اون در اصطلاح هنوز نرسیده و حجاب هستیم. اون غیب یعنی این سوسیالیسمی که قرار برسه. یه باز کجا معنا میکردن غیب؟ تو همین محدوده دنیا معنا میکردن. و برعکس کفار و منکرین عوالم اخروی از دیدن آیات و نشانه ها و از تدبر در آنها و از تعقل و تفکر و نتیجه گیری سر باز زده و گویی چشم ندارن و این همه آیات را نمیبینن و گوش ندارن و این همه آیات را نمیشنوند و عقل و فکر ندارن و این همه علامات و شواهد را دریافت نمی کنند. لهم قلوبون لا یفقهون بها، قلب هایی دارن که نمیتونن باش تفکر، و لهم عیونون لا یبصرون بها، چشم هایی دارن که باش نمیبینن، و لهم آذانون لا یسمعون بها، هیچی نمیشنن. اولایی که کل انعام بل هم از این مثل چهار پا هست، هیچی مثل چهارپا هستن، بلکه بدتر از چهارپا هستن، هیچ چیز متوجه نمیشن. خیلی بده گیج زندگی کردن، گیج زندگی کردن مثل بهائم. بهائم برای چی؟ برای همین میشون میگن بهیمه دیگه. بهیمه چه میگن؟ بهیمه یعنی گیج، یعنی چیزی که نمیفهمه. گوسفند و گاو شما دیدید دیگه چه جوری هستش؟ بهائم اینجوری هستن. خیلی بده انسان بهیمه زندگی بکنه، مثل بهائم در حیط زندگی بهائم زندگی. خیلی خوب است انسان توجه به عوالم ماورای این ماده داشته باشه و جدی زندگی بکنه، اونها رو در همه جهات وجود شریک بکنه، اصلا بر اساس آخرت قدم برداره، زندگی تشکیل بده و زندگی کنه تا بمیره. اینجوری است که همه چیز انسان مبارک میشه. خب بس است، امشب من درس رو تا تمام میکنم که چون لیلۃ الرقایب هست، دوستان میخوان به عبادت های دیگه هم برسن، بتونن که به کارهای دیگه شون هم برسن. الحمدلله رب العالمین، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.